تا حالا شده به صورت ناگهانی تپش قلب بگیرین، دست و پاهاتون سرد بشه، قفسه سینه‌تون درد بگیره و فکر کنین که داره یه اتفاقی میفته، یه چیزی شبیه به این که دارین میمیرین؟ شاید فکر کنین که مشکل از قلبتونه یا یه بیماری جدی گرفتین، اما این دقیقا همون چیزیه که توی روانشناسی اسمشو میذاریم پنیک یا حمله وحشت زدگی. من میثم صالحی هستم از سایت انگارکه. این اپیزود 17 از مجموعه پادکست های روانشناسی انگارکه است راجع به حمله و اختلال پنیک. توی این اپیزود تقریبا تمام چیزهایی که باید رو در مورد پنیک براتون میگم تا یه تصویر واضح از اون داشته باشین. من توی این پادکست ها تجربیاتم رو از روانشناسی به زبون خودم براتون میگم. اگه بخوام خیلی ساده بگم، پنیک انتهای استرابه، چیزی که ما توی گفتگوهای روزمرهمون معمولا اسم وحشت رو براش به کار میبریم. به خاطر همین ترجمه فارسی پنیک وحشت زدگیه. این به این معنیه که معمولا انقدر شدت، سرعت و حجم استرس شما زیاد میشه که تقریبا شبیه حمله استراب بهش نگاه میکنه. به عبارت دیگه خب تصور کنید که آخرین لحظات زندگیتون رو دارین میگذرونین و میدونین که چند لحظه دیگه جهان وجود نخواهد داشت و یه اتفاق به شدت مهیبی براتون رخ میده. خب این یه حال خیلی بدیه که دقیقا افرادی که این حملات رو تجربه میکنن بارها از اون با نام وحشت یاد میکنن. خب کتاب‌های مختلفی راجع به پنیک و علائمی صحبت کردن، مثل کتاب‌های آسیب شناسی روانی، اما اگه بخوام به زبون خودمون براتون بگم کلاً علائمش به دو دسته تقسیم میشه، یکی علائم ذهنیه و یکی علائم جسمیه. به لحاظ جسمی ممکنه که شما تپش قلب زیاد داشته باشین، تعرق داشته باشین، گر گرفتگی داشته باشین، دست و پاهاتون سرد بشن، سرگیجه داشته باشین، دلشوره زیاد و استراب بالا رو تجربه کنین، احساس خفگی یا تنگی نفس بکنین، قفسه سینه‌تون درد بگیره. و به لحاظ ذهنی شما فکر میکنین که مرگتون نزدیکه، احساس میکنین دارین دیوونه میشین و یه وحشت بسیار زیاد از اتفاق افتادن یه اتفاق ناگوار رو تجربه میکنین. اما چند تا نکته مهمه که راجع به پنیک بدونیم. یکی این که آدم‌های مختلف علائم مختلفی رو توی پنیک تجربه میکنن. لزوماً همه چیزهایی که من گفتم رو نباید شما تجربه کنید که تشخیص حالا پنیک بگیرین، اما میتونه که متناسب با افراد متفاوت باشه. نکته بعدی این که پنیک معمولاً توی زمان استراحت به صورت ناگهانی بروز پیدا میکنه. این خیلی مهمه که شما این رو بدونید که توی زمان استراحت هم پنیک بروز پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این عامل تفکیک میده پنیک رو از حملات قلبی. خب حتی زمان خواب هم شما پنیک رو میتونید تجربه کنید. معمولا دردهای قلبی و عروقی توی فعالیت‌های شدید مثل ورزش کردن یا استرس بالا بروز پیدا میکنن، اما پنیک میتونه توی حالت استراحت هم باشه. این حمله ها معمولا از 10 دقیقه تا نیم ساعت میتونن که طول بکشن تا به اوج خودشون برسن. برای همین از 10 دقیقه تا نیم ساعت بازم توی افراد مختلف متفاوته. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که ما بدونیم که پنیک اصلا خطرساز نیست. با اینکه یه جلوه خطرناک جسمی داره، اما اساساً روانیه و عملاً خطرآفرین نیست. اما تقریبا شبیه اینه که بدن شما یه آلارمی داره بهتون میده که توی سیستم روانیتون یه مشکلی وجود داره و باید برای درمان اون عامل درونی اقدام کنید. یکی از نکته‌های دیگه تفاوت حمله پنیک و اختلال پنیکه. چیزی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم اختلال پنیکه، به این معنی که شما فقط یه بار یا دو بار اونم توی مواقع خاص این حمله رو تجربه نکردین، بلکه مداوم بوده، یا به عبارت دیگه هر سال یا هر ماه و یا حتی هر روز دو سه بار اون رو دارین تجربه میکنین و این تأثیر زیادی روی زندگی روزمره شما گذاشته. حمله پنیک اما به تنهایی ممکنه برای خیلی از آدم ها پیش بیاد توی طول زندگیشون، اما در صورتی که ادامه دار نباشه و یا فرد بین حملات استراب انتظار نداشته باشه به اون اختلال پنیک نمیگیم. حالا جلوتر راجع به استراب انتظار حتما توضیح بیشتری میده. خب اینی حتما یه حمله معمولی بوده توی طول زندگی که برای هر آدمی ممکنه که اتفاق بیفته. اختلال پنیک حداقل باید یه ماه طول بکشه، یعنی ما زمانی میتونیم بگیم که من اختلال پنیک دارم که حداقل یه ماه این حملات رو به صورت مداوم توی حالا تعداد مختلفی این رو تجربه کرده باشه. اختلال پنیک استراب انتظار داره. یعنی چی؟ یعنی که ما مدام میترسیم که دوباره یه حمله دیگه اتفاق بیفته، به این معنا که هر روز دلشوره داریم که نکنه یه حمله دیگه قراری که بر من اتفاق بیفته، یا مبادا به زودی اتفاق بدی برای من رخ میده. توی اختلال پنیک ما استراب انتظار داریم، اما توی حمله پنیک همچین چیزی نیست. معمولا حمله پنیک رو توی شرایط استرسای خیلی زیاد مثل طلاق و شکستگی از دست دادن عزیزان ممکنه که تجربه کنیم و دیگه با حذف اون استرسور پنیک ما هم حذف شه. برای همین این رو بهش اختلال پنیک نمیگن، اون فقط یه حمله پنیکی بوده که خیلی جای نگرانی نداره. آدمایی که تجربه این حمله ها رو دارن یک کار ویژه رو خیلی انجام میدن و اونم اینه که از رفتن به جای تنگ و ترش اجتناب میکنن، یا سعی میکنن که با یک همراهی اونجا برن به خاطر اینکه فکر میکنن که اونجا راه فراری نداره و به خاطر همین یادآور همون تجربه غریب الوقوع مرگ براشون. به عنوان مثال ممکنه که وارد فضاهایی مثل آسانسور نشن یا سعی کنن از ترافیک به دور باشن، یا همچنین ممکنه که از فضاهای بدون سقف بترسن. این دقیقا همون چیزیه که باعث میشه این افراد دچار یه اختلال دیگه هم بشن که بهش میگن بازار هراسی، که دقیقا اجتناب از این مکان هاست. توی اختلال پنیک حمله ها بدون محرکن، یعنی این که شما خیلی از وقتها نمیدونین که چرا این حمله رو الان دارین تجربه میکنین، چون هیچ اتفاق ناگواری توی اون لحظه براتون نیفتاده و مثلا شما داشتین قهوه میخوردین یا چای میخوردین و پشت میز کارتون نشسته بودین. برای همین یکی از مشخصه های اختلال پنیک اینه که هم توی زمان استراحت رخ میده و هم محرک استرسایی اصلا وجود نداشته. برای همین این نوع حمله ها یکم ما رو گیج میکنن، چرا که علت بیرونی مشخصی براشون وجود نداره. آدمایی که اختلال پنیک رو دارن چند تا کار رو انجام میدن و چند تا فکر به ذهنشون میرسه. یکی این که فکر میکنن دچار حمله قلبی شدن، برای همین اولین جایی که بهش مراجعه میکنن متخصصین قلب یا پزشک عمومیه. معمولا هم بعد از بررسیایی که انجام میشه مثل نوار قلب و اکو بهشون گفته میشه که مشکلی ندارین و قلبتون سالمه. اگرچه این خبر به خودی خود برای آدما میتونه خیلی خبر خوبی باشه، اما برای این افراد خبری آزاردهنده است، به خاطر اینکه فکر میکنن بیماری ناشناخته ای دارن که کسی قادر به حلش نیست، به خاطر همین استرابشون بالا میره. یا ممکنه که فکر کنن به اینکه MS گرفتن. خب MS علائمش متفاوته البته با پنیک، ولی خب یکی از فکرهایی که معمولا این افراد گزارش میکنن اینه که من MS گرفتم، یا حداقل حدس میزنم که این MS باشه. یکی از فکرهای دیگه اینه که معمولا میگن نمیدونیم که چطوری با این شرایط به زندگیمون ادامه بدیم. اگر خاطرمون باشه من گفتم که اختلال پنیک زندگی روزمره فرد رو مختل میکنه. یکی از شکایت‌های اصلی که افراد دارن دقیقا همینه، اینه که این حمله ها و ترسی که از حمله دیگه دارن اساسا زندگی ما رو تحت شعاع قرار داره. برای همین نیازه که اطرافیان توی همچین شرایطی اون آدم رو درک بکنن و حتما برای درمان پیگیر باشن. خب اصلا چرا پنیک به وجود میاد؟ یعنی چه آدمایی اختلال پنیک رو میگیرن و ما چه زمانی اصلا پنیک رو تجربه میکنیم؟ علتهای مختلفی توی روانشناسی برای این اختلال گفته شده. من امروز مهمتریناش رو براتون میگم که خب مبتنی بر شواهدن، یعنی بیشترین مطالعات گفتن که این عامل ها تأثیر دارن. در وهله اول عامل های زیستی هن، یا اونایی هن که مربوط میشن به ژنتیک آدم ها، مربوط میشن به ساختار مغزشون، ارتباط بین بخش های مختلف مغزشون و از همه مهمتر تغییراتش توی انتقال دهنده های عصبی. انتقال دهنده های عصبی یا نوروترانسمیتر ها که توی نوروساینس مطرح میشه، یکی از چیزایی هن که توی اختلال های روانی مختلف خب خیلی تأثیر دارن. مثلا شما ممکنه اسم سروتونین رو زیاد شنیده باشید، اسم دوپامین رو زیاد شنیده باشید، اسم کورتیزول، نورادرنالین، گابا، اپینفرین، اینا انتقال دهنده هایی که اساسا خیلی مؤثرن توی مغز ما، به این معنی که وقتی که سروتونین میاد پایین مثلا ما افسرده میشیم، یا اگر که دوپامین خیلی توی مغز بره بالا ممکنه که اسکیزوفرنی بگیریم، یا ممکنه که حالتهای شیدایی یا مانیا رو تجربه کنیم. اما اون چیزی که توی اختلال پنیک مهمه اینه که ما ممکنه که سروتونین توی مغزمون بیاد پایین و گابا هم بیاد پایین و اینا اساسا باعث میشن که ما به اختلال پنیک متمایل بشیم یا مستعده یه همچین اختلال بشیم. من دارم اینا رو میگم به خاطر اینکه وقتی که میرسیم به داروهایی که درمان میکنن پنیک رو، دقیقا میان روی همین انتقال دهنده ها تأثیر میذارن. برای همین شما خوبه که بدونین که به طور کلی چه انتقال دهنده هایی دخیلن و سازوکار این داروها چه شکلیه. البته که در سطح خیلی سطحی میخواییم بهشون نگاه کنیم، این کار یک روانپزشکه که شما باید حتما اگر که دچار اختلال پنیک هستین پیششون برین که اون بخش های جدیتر و جزئیتر نورون ها رو میبینن، همه این انتقال دهنده ها رو مد نظر دارن، داروها رو میدونن دوزش چقدر باید باشه. برای همین چیزایی که امروز الان دارم میگم برای اینه که صرفا بدونیم که چه علل مختلفی توی پنیک تأثیر داره. از علتهای دیگه معمولا علل اجتماعی هست، به این معنی که خب همه ما توی زندگیمون استرسورهای مختلفی داریم یا اتفاقات ناگواری ممکنه برامون اتفاق بیفته، مثل ورشکستگی، مثل طلاق، مرگ عزیزان، شکست عاطفی و چیزهای دیگه که معمولا آدم ها به روش های مختلفی با این عامل ها برخورد میکنه. خیلی از آدم ها ممکنه که تأثیر این اتفاقات رو به صورت جسمی توی بدنشون نشون بدن، مثلا میگرن بگیرن یا آسم بگیرن یا یه درد مشخصی توی یه سری از ناحیه های بدنشون بروز پیدا کنه. یه سری آدم های دیگه ممکنه که حال روحی و تعادل روانیشون برای یه مدت کوتاهی به هم بخوره. بعضی از آدم هم هستن که به خاطر اینکه مهارت حل مسئله بلدن و یا تجربه هایی داشتن که تونستن مشکلات رو پشت سر بذارن، معمولا مقابله های خوبی رو با این عاملا دارن. اما این عوامل و این اتفاقات یا استرسورها توی پنیک هم دخیلن و خب خیلی مهمه که ما بدونیم قبل از اولین حمله معمولا اون آدم چه استرسوری رو تجربه کرده، یا استرسور داشته یا نداشته. توی 90% مواقع اولین حمله معمولا بعد از یه تجربه بدی بوده و خب حملات بعدی دیگه بدون محرک میشن، اما حمله اول معمولا استرسور داشته. خب تا اینجا ما یه نگاهی کردیم به پنیک، اینکه حمله پنیک چیه، چه تفاوتی با اختلال پنیک داره، توی روانشناسی چه علتهای مختلفی باعث پنیک میشن و آدمایی که این تجربه رو داشتن معمولا اولین فکرهایی که به ذهنشون میرسه چی بوده. اما الان میخوایم بریم سمت اینکه ببینیم که خب حالا چطوری میشه که پنیک رو درمان کرد. خب یه خبر خیلی خوب دارم برای کسایی که میخوان بدونن که درمان پنیک به چه شکله. پنیک کاملا میتونه که درمان بشه، هرچند ممکنه که برای آدمای مختلف که اطلاعات زیادی ندارن در مورد پنیک، اینکه چه درمانی بهترین درمانه و چه درمانی میتونه که کاملا مشکلشون رو حل کنه، یکم گیج بشن یا سردرگم بشن. اما من الان در مورد تجربه خودم به همراه چیزی که از روانشناسی خوندم بهتون یه تصویر واضحی میدم که کاملا بدونین که چه مراحلی داره. توی وهله اول بعد به روانپزشک مراجعه کنیم. به طور کلی توی درمان‌ها، همه درمان‌ها بهتره که قبل از هر چیزی به روانپزشک مراجعه کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه روانپزشک پزشکی هم خونده، یعنی مشکلات جسمی شما رو هم چک میکنه، برای همین توی تشخیص روانپزشکا خیلی خوبن. توی این مورد به خصوص در مورد پنیک ما هنوز نمیدونیم که علامتی که الان داریم مربوط به یه بیماری جسمیه یا یه بیماری با عامل روانی. مثلا مشکلات تیروئید به خصوص پرکاریش یا مشکلات قلبی یا یه سری از سرها میتونن که همچین علائمی رو ایجاد کنن و خیلی شبیه میشن. به خاطر همین رفتن پیش روانپزشک از این بابت اولویت داره که به خاطر اون دانش پزشکی میتونن که اول اون مشکل جسمی رو چک کنن، اگر که اون نبود ردش میکنن و حالا به پنیک یا یه اختلال با عامل درونی یا روانی فکر میکنن. خب روانپزشکا اجازه نوشتن دارو دارن، اما روانشناسا نه. روانشناسا معمولا درمان میکنن و معمولا این دوتا نقش هی به هم ارجاع میدن، یعنی روانپزشک دارو می نویسه می فرسته برای روانشناس که درمان بشن و برعکسش هم هست. پس توی اولین گام به روانپزشک مراجعه میکنیم. خب بسته به شدت اختلال درمان های داروی مختلفی هم براش وجود داره و این کاملا به تشخیص روانپزشک مربوطه. اینکه شما چه داروی بخورین، چه دوزی بخورین، چقدر بخورین، تو چه مدتی این دارو رو مصرف بکنین، همه رو روانپزشک چک میکنه و بهتون میگه. داروهای بنزودیازپینی یکی از داروهای اصلی یا برای پنیک داروهای خط اولن، مثل آلپارازولام. به طور مشخص آلپارازولام توی درمان پنیک استفاده میشه. همچنین یه سری از داروهای دیگه مثل داروهای ضد افسردگی به خاطر اینکه روی سروتونین تأثیر دارن خیلی استفاده میشن توی درمان پنیک، به خصوص به لحاظ داروی. یه نکته‌ای که وجود داره نه تنها مربوط به پنیک بلکه مربوط به تمام اختلالات و داروهایی که آدم‌ها مصرف میکنن، اینه که به هیچ عنوان نباید داروهای روانپزشکی به صورت خودسر مصرف بشه. خب یه سری از داروها رو که اصلا داروخانه ها در اختیار آدم ها نمیذارن بدون نسخه، اما یک سری از داروها خب ممکنه که توی سری از خانواده ها باشن به هم دیگه توصیه بکنن که خب اینو بخور، اگر استرس داری اینو بخور. این خیلی مفید نیست، چه بسا ممکنه که حال اون فرد بدتر هم بشه. اول به خاطر اینکه شما دوز اون دارو رو نمیدونین، دوز داروها برای آدم مختلف متفاوته، برای همین وقتی که شما برین پیش روانپزشک هر یک ماه یا هر دو هفته یه بار چک میشین که اون دارو کاملا با بدنتون فیت بشه. برای همین اگر خود سر مصرف کنین شما این دارو نمیدونین، برای همین کاملا میتونه تاثیر عکس داشته باشه، به خصوص در مورد پنیک. اگر این داروها خود سر مصرف بشه خب ممکنه که حالتون رو بدتر کنن و یا حتی یه اختلال دیگر رو هم اضافه کنن. اکثر داروهای روانپزشکی وقتی که شما اینها رو مصرف میکنین ممکنه اون اوایلش، حالا مثلا هفته اول، یه کم حالتون یعنی علائمتون شدتش بیشتر بشه. معمولا آدم ها وقتی که توی هفته اول میبینن حالشون نه تنها خوب نشده بلکه یک کم هم بیشتر شده، خب قطع میکنن، در حالی که اتفاقا اون بخشی از درمانه. یعنی داروهای روانپزشکی اساسا از هفته دوم به بعد اثرشون مشخص میشه، با اینکه از همون روز اول دارن روی انتقال دهنده های شما تأثیر میذارن، اما تأثیرات اساسی و درمانیشون از همون هفته دومه. برای همین به هیچ عنوان قطعشون نکنید، اونم به صورت خودسر. قطع کردن دارویی که به یه مدت خیلی زیادی داشتین میخوردین اونم به صورت ناگهانی خیلی میتونه مضر باشه. مثلا در مورد آلپارازولام یا داروهای مثل کلوناسپام و بنزودیازپینی ها، وقتی که شما یک ها قطع میکنین اینها رو علائم ترک نشون میدن، یعنی بدنتون وابسته میشه. البته برای بعضی ها ممکنه که شدتش متفاوت باشه، اما علائم ترک نشون داده میشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که شما تشنج رو تجربه کنین یا ممکنه که علائم بیماریتون کاملا برگرده. برای همین به طور کلی در مورد داروها به هیچ وجه خودسرانه نباید هیچ کدومون عمل کنیم، بخاطر اینکه یه علمی پشتشه. برای همین خیلی از روانپزشکا معمولا توی این حوزه تخصص دارن. برای همین پیشنهاد من اینه که حتما تحت نظر یه روانپزشک پیش ببرید. در کنار اینها درمان‌های روانشناسی هم وجود دارن، مثل درمان‌های روانکاوی، که خب درمان‌های روانکاوی طولانی‌ترن، مدت بیشتری دارن، اما ریشه‌ای‌ان و به جای اینکه بیان صرفاً پنیک رو حل کنن میان برمیگردن به اون بخشی که وجود داره، اون عامل درونی که توی گذشته شما وجود داره که پنیک داره به اون هی آلارم میده، یعنی داره شما رو انگار بدنتون داره کار میکنه که به اون هی توجه کنید. روانکاوی میاد اون رو حل میکنه. اما خب چون توی ایران پوشش بیمه روانشناسی نداره خب یکم زیاده هزینه. اما خب درمانه دیگه هم هستن، مثل درمان شناخت رفتاری که این یه رویکرد غالب توی ایرانه، به این معنی که پیش هر روانشناسی برین اکثرا همین روی کرد و کار میکنم یا میتونم برای پنیک بهتون کمک کنن. اساسا میان روی شناخت و تغییر فکری اون آدم نسبت به علائم جسمیش کار میکنم و یه سری تکلیف خونگی داره، به شما میان یه سری تکنیک ها رو میگن که اونها رو انجام بدید، به خصوص زمانهایی که فکر میکنین که داره حمله براتون رخ میده. اما به طور کلی پیشنهاد خود من و به طور حالا علمی البته اینه که معمولا اینو درمان ها رو به صورت مکمل به کار ببرین خیلی بهتره. یعنی علاوه بر این که دارو میخورین پیش روانپزشک میرین، روان درمانی هم برین و استفاده کنین از جلسات درمانی. وقتی که این دو با هم استفاده می شده توی مطالعات نشون داده که بهترین تأثیر رو داشته و غالبا درمان پنیک اتفاق افتاده و دیگه اثری از پنیک نبوده. این میتونه که البته توی سالهای بعد ممکنه دوباره پنیک اتفاق بیفته، اما روش مقابله باهاش رو دیگه کاملا یاد گرفتین. برای همین استفاده کردن مکمل درمان ها بهترین و موثرترین شیوه درمانیه. من امروز سعی کردم همه چیزهایی که لازمه در مورد این اختلال بدونیم و براتون بگم. البته که نکته های دیگه هم وجود داره، به خصوص برای کسایی که میخوان بیشتر بدونن میتونن کتابای پنیک رو بخونن که تقریبا کتابای خوبی هم توی بازار ترجمه شده، به خصوص اونایی که ترجمه دکتر شهربانو قهاریان. و علاوه بر اون میتونین مقاله پنیک چیست و چطور درمان میشود رو توی سایت انگارکه بخونین که اونجا با جزئیات بیشتر براتون نوشتم. پنیک قابل درمانه، پس جای نگرانی نداره. ممنون از اینکه من و پادکست مجله اینترنتی انگارکه رو میشنوین، برام کامنت میذارین و معرفی میکنین. و اگر علاقه من به پشتیبانی از پادکست انگار که هستین، میتونین از قسمت پشتیبانی از پادکست انگار که توی سایت این کار رو انجام بدین برای ساخت اپیزودهای بهتر. از کرونا به دور باشید و حال دلتون خوب.